سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که واشنگتن از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس آگاهی نداشته و یا در آن دخالت ندارد. از همین رو در مورد تأثیرات آن بر منطقه نیز گمانه‌زنی نخواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اسماعیل هنیه صبح وقت امروز در شمال تهران پایتخت ایران هدف قرار گرفت و همراه با محافظش کشته شد. او برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با آن کشور رفته بود. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، حکومت ایران 3 روز اعضای ملی را اعلام کرده. حکومت ایران امروز در اعلامیه گفته که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی اعلام می شود. بر اساس رسانه‌های عربی، جسد اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس پس از تشییع جنازه در تهران پایتخت ایران صبح پنجشنبه به قطر منتقل خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، مراسم تشییع جنازه هنیه روز جمعه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود و سپس در شهر لوسیل دومین بزرگترین شهر قطر به خاک سپرده خواهد شد. هنیه در سال 2017 میلادی به حیث رئیس دفتر سیاسی حماس تعیین شد و پس از آن با شماری از اعضای خانواده‌اش در قطر به سر می‌برد. گفته می‌شود که هنیه در حمایت امیر قطر در آن کشور به سر می‌برد. حمیهی الیاهو وزیر میراث‌های فرهنگی اسرائیل در نخستین واکنش آن کشور در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این به گفته او یک راه درست برای پاکسازی جهان از آلودگی است. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به وزرای خود دستور داده که تا روشن شدن موضوع در قبال کشته شدن هنیه در تهران سکوت اختیار کنند. اسرائیل تا هنوز به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه حزب الله لبنان میگوید که سرنوشت فواد شکور قمندان ارشد این گروه تا هنوز روشن نیست. اسرائیل ادعا کرده که فواد شکور یک تن از قمندانهای ارشد حزب الله لبنان را کشته. فواد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی بود که در اوایل هفته جاری منجر به کشته شدن 12 جوان اسرائیلی شد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که ویروس فلج اطفال یا پولیو در نوار غزه شناسایی شده. او هشدار داده که اگر اقدامات پیشگیرانه به طور عاجل انجام نشود، کودکان در این منطقه جنگ زده به زودی به این بیماری مبتلا خواهند شد. گبریسیوس امروز در شبکه اکس نوشته که تشخیص ویروس پولیو در نوار غزه یادآور شرایط وخیم زندگی مردم در آنجاست. پولیو یک بیماری ویروسی غیر قابل تداوی است و یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین ضد آن می باشد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در یک حمله راکتی در تهران پایتخت ایران کشته شد. واکنش احتمالی ایران در قبال این حمله چه خواهد بود؟
هم صحبت که آیت الله علی خامنه ای جمهوری اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه را برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد.
در گزارش هم میشنوید که اشتراک کنندگان نشست در مورد حقوق زنان افغان در امریکا میگویند
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید.
اینستیتوت اقتصاد و صلح امریکا افغانستان را در بین 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی قرار داده.
بین از شهدا یک شهید ام البنین خواهر ما بود در اونجا در مصنف و بسیار حادثه غمبار و متاسفانه بسیار فجیعی و در این حال عمیق بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران پایتخت ایران امروز کشته شد. هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پوزشیان رئیس جمهور جدید ایران با آن کشور رفته بود، در محل اقامتش هدف قرار گرفت و همراه با محافظش کشته شد. کشته شدن او واکنش‌های متعددی را به همراه داشته. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران پایتخت ایران عکس العمل های متعدد را برانگیخته. حماس به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا شناخته می شود. هنیه صبح وقت امروز در محل اقامتش هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. این رویداد عکس العمل های متعدد در پی داشته، به ویژه عکس العمل تند از سوی ایران. حکومت ایران با صدور اعلامیه امروز گفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در سراسر این کشور اعضای عمومی است. این اعلامیه کشته شدن هنیه را اقدام وحشیانه خواند و گفت که هنیه به عنوان مهمان رسمی و دیپلماتیک در ایران به سر می برد و کشته شدن او در این کشور به گفته حکومت ایران همه اصول و قواعد انسانی و حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته. پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در عکس العمل به کشته شدن هنیه گفت که کشورش از تمامیت ارضی خود دفاع می کند و مسئولین این رویداد را از اقداماتشان پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه ایکس یا توییتر سابق با حضور هنیه در مراسم تالیف خود که روز گذشته برگزار شد هم اشاره کرد، گفت که ایران امروز به سوگ هنیه که او را شریک غم و شادی کشورش خواند نشسته است. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران اسرائیل را به مجازات سخت تهدید کرد. خامنه ای در عکس العمل به کشته شدن هنیه در پیام اسرائیل را مسئول این رویداد خواند. او گفت که اسرائیل با این اقدام زمینه ای به گفته او مجازات سخت را برای خود فراهم کرد. سپاه پاسداران ایران در دومین اعلامیه امروزش در مورد کشته شدن هنیه اسرائیل را مسئول این رویداد خواند و تهدید کرد که این اقدام با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. کشته شدن هنیه واکنش‌های برخی از حکومت‌های کشورهای دیگر را هم برانگیخت. در تازه‌ترین مورد مقام‌های وزارت خارجه روسیه و چین که از متحدان نزدیک ایران به شمار می‌روند در این مورد عکس العمل نشان دادن. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه با خبرگزاری دولتی کشورش گفت که کشته شدن هنیه غیر قابل قبول است و به تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه منجر خواهد شد. همچنان لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که کشورش به شدت نگران این رویداد است و این رویداد را محکوم میکند. پیش از این حکومت طالبان در افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی و جهان عرب خواست که جلوی به گفته اعلامیه تهاجم و وحشت اسرائیل را بگیرد. وزارت خارجه پاکستان هم با نشر اعلامیه گفت که از کشته شدن اسماعیل هنیه شوکه شده و گفت که هر گونه کشتار فراقانونی را محکوم می کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین کشته شدن هنیه را محکوم کرد. خبرگزاری دولتی فلسطین به نقل از محمود عباس نوشته که حمله به هنیه را اقدام بزدلانه و تحول خطرناک خوانده. ترکیه هم این رویداد را محکوم کرده و گفته که این رویداد ممکن جنگ بین حماس و اسرائیل را در غزه شدت ببخشد. هنیه در زمان کشته شد که ایالات متحده تلاش های خود را برای برقراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس افزایش داده. مقام های اسرائیل، قطر و مصر هم در این تلاش ها به دفاع آزادی گروگان های اسرائیلی از نزد حماس مشارکت کردند. اسماعیل هنیه از 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت میکرد. او تا 2019 در غزه زندگی میکرد اما پس از آن به قطر رفت. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در 7 اکتبر 2023 هنیه تنها رهبر ارشد حماس بود که در اماکن عمومی و بازدیدهای رسمی ظاهر میشد.
شنیدید که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله راکتی در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. در این مورد ساعت قبل با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد عکس العمل احتمالی حکومت ایران پرسیدم.
به این جمهوری اسلامی ایران داره صحبت از انتقام و پاسخ میکنه، هم صحبت که آیت الله علی خامنه‌ای رئیس جمهور اسلامی ایران کرده در پیامی که داده و صحبت از این کرده که اسرائیل زمینه رو برای یک اقدام علیه خودش فراهم کرده و گفته خونخواهی خواهد کرد ایران، خون اسم برای اسماعیل هنیه، هم صحبتی که سپاه پاسداران کرده، سپاه پاسداران در بیانیه بریک منتشر کرده گفته ایران به همراه گروهایی که به گفته مقام جمهور اسلامی گروهای مقاومت نمایه میشه اون رو پاسخ این رویداد رو خواهند داد به اسرائیل. البته تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم اسرائیل هنوز بر عهده نگرفته کوشش اسماعیل هنیه رو، به طور رسمی چیز نگفته. مسئله گمان زنی هاست، مسئله صحبت های رسانه‌ای که از صحبت برخی رسانه های اسرائیل دارن مطرح میکنن، اما خب انگشت اتهام به طور مشخص به سمت اسرائیل نشانه رفته و برای همین صحبت از انتقام میکنن جمهوری اسلامی. مهاجم جمهور اسلامی صحبتی هست که در پی همه اتفاقها میکنن، اتفاقی که ته سال گذشته افتاده از کشته شدن شماری از فرماندهان گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یا بعضی از فرماندهان خود جمهوری اسلامی که طی عملیات منتسب به اسرائیل در مناطق مختلف کشته شد.
آقای جزائری، عکس العمل مردم عادی در ایران چگونه است؟ مردم ایران با چه نظری میبینن به همچو عملات از سوی اسرائیل؟
الان عکس العمل مردم خب بیشتر در رسانه های اجتماعی هست، چون روی زمین که شما اتفاقی نمیبینید. درسته بعضی از هواداران حکومت تجمع کردن در تهران علیه اسرائیل، شعار دادن در روبروی بعضی از ساختمان‌های مهم، روبروی ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران، پارلمان ایران، تجمع‌های صورت گرفته، اما این برای قشری است، قشر حاکمی حکومت ایران که در این اتفاقات رو رقم میزنه. اما برخی مردم در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، بعضی‌ها مسخره کردن، بعضی‌ها استقبال کردن، بعضی ابراز خوشحالی کردن، بعضی ابراز نگرانی کردن از این اتفاق. من میگم به هر حال این ناامنیه که در ایران پیش اومده و این ناامنی باعث چه خواهد شد برای خودشون که در داخل کشور زندگی میکنن با این وضعیت بد اقتصادی که ایران درش به سر میبره. همه اینها سوال هاییست که برای مردم مطرح شده و اینکه ایران صحبت میکنه از اینکه امنیت بالایی برخوردار هست. این عملیات برای یک مهمان رسمی در خاک ایران اتفاق افتاده، آیا این به معنی امنیت است که جمهوری اسلامی درباره صحبت میکنه؟ سوال های زیادی مطرح شده در برای افکار عمومی، اما واکنشی که اگر به طور عینی بخوایم بگیم در خیابون تنها هواداران حکومت اومدن بیرون، چون که مخالفان که شاید الان به حال اگر اقدام بکنند سرکوب خواهند شد.
خواهی جزایری گام های بعدی در رابطه چه خواهد بود؟
سوال همینه، گام های بعدی چه خواهد بود، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که ما از روز گذشته منتظر گام بعدی بودیم. حمله ای اتفاق افتاد در حومه جنوبی بیروت در پایگاه حزب الله، مرد شماره 2 نظامی حزب الله، بعد از دبیرکل، البته شاید این مرد شماره 1 نظامی، مشاور ارشد نظامی دبیرکل حزب الله که رئیس اتاق عملیات بوده و فرمانده عملیات در جنوب بوده، کشته شده، یا بهتر بگیم هدف قرار گرفته شده، چون که حزب الله نکرده کشته شدنش رو، ولی اسرائیل مدعی هست که کشته شد. هدف قرار میگیره در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان. یک حمله دیگه بود، حمله که اسرائیل اتفاقا بر عهده گرفته اون رو. خب از دیروز صحبت این بود که چه پیش خواهد آمد، حزب الله چه واکنشی خواهد داد، آیا دست به حمله گسترده به اسرائیل خواهد زد یا مثل سابق ادامه خواهد یافت وضعیت. الان هنوز حتی 24 ساعت از اون حادثه نگذشته که مرد شماره‌ای که گروه افراطی حماس در قلب تهران کشته میشه. خب الان چند جبهه وجود داره، این دفعه الان با عملیات برای ایران بنابر بیانیه که رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده در خاک ایران اتفاق افتاده و این خب مسئله سنگینی است برای جمهوری اسلامی. چه واکنششون خواهد داد مشخص نیست. نه اسرائیل دوباره جنگ گسترده است، نه جمهوری اسلامی دوباره جنگ مستقیم با ایران. بزرگترین واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داده چند ماه پیش بود، بعد از اینکه محمدرضا زاهدی فرمانده نیروهای سپاه قدس در سوریه و لبنان کشته شد در حمله به کنسولگری، چون که حمله به خاک ایران بوده، کنسولگری بخش از خاک ایران به حساب میاد، اقدام به پرتاب صدها یا بهتر بگم دهها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل کرده که البته خب یک اقدام بوده که از قبل اسرائیل خبر داشته، چرا اینها گرفته شده به خاک اسرائیل اصابت نکرده و تنها زخمیش کودک بوده از بادیه‌نشین‌های اسرائیل که کودک عرب بوده که اون زخمی شده. اما الان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دومین اتفاق هست که خاک ایران رو هدف قرار میده. این سوالی است که همه دارن میپرسن، آیا ما در آستانه تشدید تنش در منطقه هستیم؟ چیزی است که روسیه هشدار داده، گفته خاورمیانه در آستانه این ورود به یک ورطه پرتنش و ناامن هست، یا شاید این هستیم با سیاسی کاری بشه و ایران اقدام بکنه اون رو یک پاسخ بدونه.
مصاحبه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در نشستی که روز سه‌شنبه به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا دایر شده بود، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل و وحیده حمیدی فعال حقوق زنان اشتراک داشتند. این گزارش با صدای وحیده امیری آغاز می‌شود.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسید. حاکمان طالبان را به عنوان یک نظام اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسید. طالبان را به رسمیت نشناسید. این صدا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان، مردهای افغانستان، کودکان افغانستان هست. طالبان را به رسمیت نشناسید.
بخش از سخنان وحیده امیری فعال حقوق زنان در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا درباره وضعیت زنان و دختران افغان در نشست روز سه‌شنبه 30 جولای درخواست‌ها برای شناسایی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جرم علیه بشریت مطرح شد. میترا مهران، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، در این نشست گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، آنها زنانی که به سیاست‌هایشان اعتراض کردند را به طور اجباری ناپدید کردند و مورد بازداشت، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. خانم مهران همچنین خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شد.
از دولت امریکا می خواهم که بر اساس پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت ملل متحد و مباحث کمیته ششم مجمع عمومی این سازمان، آپارتاید جنسیتی را به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی به رسمیت بشناسد.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در سخنرانی خود در این نشست گفت که دفتر رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان باید به طور دائم و کامل تامین مالی شود. زنان شرکت کننده در این نشست از ایالات متحده آمریکا خواستند که طالبان را به خاطر سیاست‌هایشان علیه زنان افغان پاسخگو قرار بدهد. در این نشست علاوه بر این زنان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، استفانو جینارینی معاون مطالعات حقوقی مرکز خانواده و حقوق بشر و جین آدلوف پروفسور حقوق نیز حضور داشتند. خانم امیری در سخنان خود طالبان را به خاطر آزار زنان بر اساس جنسیت متهم کرد و گفت:
فرمانهای سخت طالبان که به طور مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می دهد از بدترین فرمان هاست. ما این تلاش های طالبان را به عنوان آزار جنسیتی به رسمیت می شناسیم.
خانم امیری بر ادامه حمایت از ایالات متحده از دختران افغان در بخش های مختلف تاکید کرد. در مورد این نشست از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان، به تاریخ 4 اسد سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز این نشست را نمایشی خواند و گفت که افرادی که در این نشست شرکت کرده و سخنرانی میکنند نماینده زنان افغانستان نیستند. پیش از این نیز زنان افغان و فعالان حقوق زن بارها از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی خواسته بودند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. با گذشت نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، زنان افغان به دلیل فرمان‌های طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. طالبان همواره مدعی‌اند که متحد به تأمین حقوق افغان‌ها در چارچوب شریعت اسلامی است، ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌ها و زنان افغان آن را نپذیرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
همزمان با افزایش بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان در ایران، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در سفر به ایران با احمد وحیدی، وزیر داخلی آن کشور، در مورد مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخلی آن کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه 3 جولای در صفحه ایکس خود بدون آنکه جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ایران و نحوه رسیدگی کند، افزود که دو طرف همچنان در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز صحبت کردند. دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یکی از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن، فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضی هاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه که بخاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما آمدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی تو یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
او میگوید که در کنار این اکثریت از مهاجران با مشکلات بانکی و خدمات درمانی و صحی روبرو هستند. حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب من خودم سر جاده دولت آباد میگم، اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا در تمدید دادن ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
یک مهاجر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت:
مردمی که مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیاد دارن. اینجا هر خانواده ای که میخواهد در این کشور بمانن، دولت این کشور از هر خانواده 200 میلیون تومان یا 200 میلیون تومان از اینها میخواهند. اگر 200 میلیون تومان را بدهند، میتوانند اینجا ادامه به زندگی بدهند، میتوانند اطفال که مکتبی است را به مکتب بفرستند. اگر 200 میلیون تومان را ندهند، توسط پلیس اینجا از این کشور اخراج میشه.
این مهاجران از حکومت ایران میخواهند که با مهاجران افغان برخورد درست صورت گیرد. این در حالی است که پیش از این برخی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده بودند که پس از متهم شدن یک افغان به قتل کارفرمای ایرانیش حدود 1.5 هفته پیش، بدرفتاری با مهاجران افغان افزایش یافته است، هرچند تاکنون جزئیات در مورد پرونده قتل این ایرانی منتشر نشده است. در همین حال ویدیوهای از بدرفتاری ها در مقابل مهاجران افغان در ایران نیز در رسانه های اجتماعی منتشر شده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روز شنبه 27 جولای منتشر شده، تنها در جریان یک هفته 10,000 مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند.
بیشتر از خبر،
اینستیتوت اقتصاد و صلح امریکا افغانستان را در بین 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 قرار داده. این که چرا بیشتر در این گزارش؟
اینستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP با نشر شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در میان 10 کشور متاثر از تروریسم در سال 2023 میلادی در ردیف ششم قرار داده است. شاخص جهانی تروریسم این اینستیتوت که یک معیار ترکیبی از حوادث، تلفات، جراحات و گروگان هاست و به روز سه‌شنبه نشر شده، میزان تاثیر تروریسم را در 5 سال گذشته در جهان بررسی کرده است. در این شاخص آمده که افغانستان در دو دهه اخیر در سال 2023 شاهد کمترین فعالیت‌های توریستی بوده و میزان افغان مرگ و میر در نتیجه حملات تروریستی در این کشور در مقایسه با سال 2007 میلادی 84% کاهش داشته است. در ادامه آمده با آن که رویدادهای تروریستی در این کشور 75% کاهش یافته، اما در سال 2023 افغانستان 119 قربانی حملات تروریستی داشته است. شاخص جهانی تروریسم گفته که کابل و تخار دو ولایتی هستند که در سال 2023 گواه بیشترین رویدادهای تروریستی بودند. اما گزارش افزوده که IEP فقط حملات تروریستی را مورد بررسی قرار داده، نه سایر ابعاد. به گفته این شاخص، جنایات ضد بشری به شمول عملکرد حکومت طالبان در برابر غیر نظامیان، مقام‌های نظامی حکومت جمهوری پیشین و فعالان حقوق بشر. حکومت طالبان در 3 سال گذشته همواره ادعا کرده که گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان از جمله داعش را سرکوب و امنیت سراسری را در این کشور تامین کرده است. در شاخص جهانی تروریسم، داعش برای نهمین سال پی هم به عنوان مرگبارترین گروه تروریستی در جهان یاد شده و آمده که این گروه مسئولیت 17 حمله تروریستی را در افغانستان در سال 2023 به عهده گرفته که در نتیجه آن 73 تن جان باختند. با این حال فردی که خواهر 17 ساله‌اش را در نتیجه یک حمله تروریستی مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل در سال 2022 از دست داد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
این حادثه 55 نفر از دخترها 55 نفر شهید شدن، به شمول دو گارد و یک شاگرد ذکر و بقیه دخترها بودن. 52 تن از شاگردهای دخترها بودن و 125 نفر زخمی شد که در مبین از شهدا یکش شهید ام البنین خواهر ما بود در اونجا در مصنف. و بسیار حادثه غمبار و متاسفانه بسیار فجیعی و در این حال عمیق بود.
حمله ای که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود یک ماه بعد از آن با نشر خبرنامه ادعا کرد که 6 تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش که به گفته او عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج بودند، در حمله نیروهای آنان در شرق کابل کشته شدند. اینستیتوت اقتصاد و صلح یا IEP گفته هرچند در سال 2023 شمار حملات تروریستی 23% نسبت به سال 2015 در کشورهای مختلف کاهش یافته، اما تعداد کشته شدگان به اثر این حملات 22% نسبت به سال 2017 افزایش را نشان می‌دهد. در شاخص جهانی تروریسم این اینستیتوت آمده که پاکستان با 490 حمله در سال 2023 بیشترین حوادث تروریستی را ثبت کرده است. با آنکه در این گزارش از کاهش تعداد حملات تروریستی و میزان کشته شدگان ناشی از این حملات یاد شده، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کشورهای منطقه و جهان بارها از رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشورها شود. رادیو
آزادی. شورای هماهنگی سفرا و جنرال قنسول‌های حکومت مخلوع افغانستان در خارج از آن کشور می‌گویند که در هماهنگی با کشورهای میزبان به خدماتشان ادامه می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
شورای هماهنگی سفیران و جنرال قنسول‌های حکومت جمهوری پیشین افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر وزارت خارجه حکومت طالبان که به اساس آن خدمات 14 نمایندگی سیاسی و قنسولی را به اعتبار اعلام کرد، واکنش تند نشان داده است. این شورا با انتشار بیانیه‌ای که دفتر دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفت که مانند گذشته با در نظر گرفتن قوانین ملی و بین المللی در امریکا، کانادا، استرالیا و اروپا با هماهنگی کشورهای میزبان به ارائه خدمات قنسولی به مردم خود ادامه می‌دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفت که خدمات و فعالیت 14 نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا مدار اعتبار نیست. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان همان را منتشر کرده است، آمده که نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در اسپانیا، هلند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ جرمنی برای افغان‌های مقیم اروپا خدمات قنسولی را ارائه می‌کند، اما در مورد ارائه خدمات قنسولی به افغان‌های مقیم آمریکا، کانادا و استرالیا چیزی نگفته است. اما شورای هماهنگی سفیران و جنرال قنسول‌ها در اعلامیه‌ای که منتشر کرده، این تصمیم طالبان را تخطی آشکار از قوانین دو جانبه بین المللی خوانده و گفته است که این تصمیم مشکلات زیادی را فرارای پناهجویان افغان مقیم در کشورهای مختلف ایجاد می‌کند. شماره از سفارتخانه‌های افغانستان به شمول لندن و فرانسه با نشر اعلامیه‌های جداگانه این تصمیم حکومت طالبان را محکوم کرده و گفتند که مانند گذشته به ارائه خدماتشان به افغان‌ها ادامه می‌دهند. اما پرسش اینجاست که این فیصله حکومت طالبان بر امور پناهجویان افغان در بیرون از کشور چه تاثیری را میتواند داشته باشد؟ حمزه خان یک پناهجوی افغان مقیم فرانسه میگوید که در اروپا تعداد زیاد افغان ها زندگی میکنند، اما این فیصله حکومت طالبان مشکلات را بیشتر خواهد ساخت.
اروپا که میشت قانونو تا
این تصمیم طالبان مشکلات افغان ها را در اروپا بیشتر کرده است و بعد از این حتی افغان ها سفر هم کرده نمیتوانند. خواست ما این است که طالبان این تصمیم خود را تغییر دهد یا آن را پس بگیرد و مشکلات افغان ها را از این بیشتر نسازد.